ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت طالبان ارقام تازه تلفات و خسارات بارندگی های اخیر در افغانستان را اعلان کرد. ملا جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید در نتیجه این باران ها و سیلاب 50 نفر جان باخته، 36 تن دیگر زخمی شده و 706 خانه ویران شده است. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار می گویند پاکستان یک بار دیگر گذرگاه ترخم را برای مریضان مسدود کرد که ویزه این کشور را ندارند. صدیق الله قریشی، عامل اطلاعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، امروز به رسانه ها گفت که جانب پاکستان به افغان هایی که ویزه و پاسپورت نداشته باشند اجازه ورود به این کشور نمیدهد. مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا، روز دوشنبه گفت که لایحه جداگانه ای را برای کمک به اوکراین و اسرائیل طی هفته جاری برای گیری این مجلس خواهد گذاشت. این رای گیری قرار است بنبست چند ماهه به ارتباط این کمک را خاتمه بخشد. اعلامیه قوای هوایی اوکراین می گوید نیروهای دافع هوا همه نوع طیاره بدون سرنشین را که اوایل امروز از سوی روسیه پرتاب شد در قلمرو اوکراین منهدم کرد. اعلامیه می افزاید که این طیاره ها بر فراز مناطق خرسون، میکولایف، خمنتسکی، پولتاوا، چرکاسی و دینا پرپتروفسک سرنگون شدند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. منطقه در حال شکلگیری یک بحران دیگر پس از جنگ غزه، نخستین حمله مستقیم ایران بر اسرائیل. آنچه که تهران برای بیش از 4 دهه انتظارش را میکشید و اسرائیل هم پس از تنش‌های لفظی طولانی با ایران آن را به چشم دید. ایران شنبه شب توسط اضافه از 300 طیاره بدون سرنشین و راکت بر اسرائیل حمله کرد. با گفته مقام‌های اسرائیلی 99% طیاره‌های بدون سرنشین و راکت‌های ایران در حریم هوایی اسرائیل رهگیری و منهدم شدند. مقام ها این را هم میپذیرند که تنها در یک حمله بر یک پایگاه نظامی آسیب های بران وارد شد و یک کودک 7 ساله در یک منطقه روستایی اسرائیل شدیداً زخم برداشته. این سو مقام های ایرانی گفتند که حملات بر اسرائیل به پایان رسید، اما آنها هشدار میدن که اگر اسرائیل در پی حمله دیگر بر ایران باشد پاسخ جدی برایش داده خواهد شد. حملات ایران بر اسرائیل واکنش های زیاد بین المللی را برانگیخته. قدرت های غرب از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی حملات ایران بر اسرائیل را به شدت نکوهش کردند. این سو در افغانستان حکومت طالبان حملات ایران را دفاعی مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. از جانب دیگر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی رژیم جمهوری گذشته افغانستان حملات ایران را دفاعی و پاسخ به حملات اسرائیل خوانده است. به گفته آقای عبدالله هر گونه اقدام از سوی اسرائیل در برابر ایران منطقه را آسیب پذیر می کند و می تواند بر وضعیت افغانستان هم تأثیر مستقیم داشته باشد. اکنون آیا بحران دیگر در منطقه در راه است؟ تأثیر این گونه تنش‌ها برای افغانستان چی خواهد بود؟ ایران با چنین حمله خواسته چی پیام برای اسرائیل و متحدانش بدهد؟ آیا اسرائیل حمله بالمثل خواهد کرد؟ امین‌ها را به بحث می‌گیریم. در برنامه حاضر دو مهمان با ما و شما هستند: غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزای، آگاه مسائل بین‌المللی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش می‌برد. مهمانان عزیز خوش آمدین. آقای شیرزای، ایران چگونه ای حمله را موفقانه می‌داند در حالی که به گفته اسرائیل 99% از طیاره‌های بی‌سرنشین راکت‌های ایران رهگیری و منهدم شدند؟
جناب نعیمی صاحب، درود و حرمت خدمت خودت، مهمان برنامه، همکارای تکنیکی شما، ملت نجیب افغانستان. شما بین ابتدا اجازه بتین در قدیمی که شما گفتین اگر بحران در خاورمیانه یا منطقه رخ میده، عامل بحران خاموشی یا آواز بلند نکردن به موقع سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است. هنگامی که اسرائیل به منافع ایران حمله میکنه، او زمان هم از نهادها و سازمان ملل خاموش میباشند، اما ایران وقتی که مطابق ماده 51 منشور ملل متحد به خاطر دفاع از حریم خودش آواز بلند میکنه یا اقدام میکنه، همه دنیا تکان میخوره، به شمول منشی سازمان ملل اینا آواز بلند میکنن. شما ببین، ایران حقش بود به خاطر دفاع از خود یک عمل را انجام بده. آنچه را که رسانه‌های اسرائیل اعلان کردن که همه راکت‌ها را ما دفع کردیم در هوا، هم یک کتمان حقیقت است. خب مو چتر دفاعی اسرائیل با واقعیت فعال بود، هم آنچنان که اونا ادعا میکنن او شکل هم نبود. در فضای مجازی ما دیدیم که راکت ها یا هم پهپادهای ایرانی به اهداف اسرائیل ثابت کرد. خب ایران توانایی ازیرت داشت، هنگامی که یک کشور میخواهد که یک حمله مقابل کنه یا به خاطر دفاع از محریم خود یا تعرض که بالای شد، او هم قوت های دفاعی خود میسنجه و ایرانی ها هم این سنجش را داشتن، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ دیپلماتیک، هم از لحاظ استخباراتی. اونا سنجش خود داشتن، اقدام کردن. خب حملهشان، ببینین اینا ادعایی که ایران داره که حملهشان موفقانه بود با چند دلیل. اول احساس میشد که اسرائیل دوباره جواب بالمقابل بده به ایران، اما دیدیم که هم امریکا اعلان کرد که در مقابل در کنار اسرائیل نیست و تماما دنیا توصیه کرد بر اسرائیل که نباید از چنین یک حمله بالمقابل بر اینو انجام بده که باعث تنش شود. نشان میتهمی که یک گریز کردن اینا از حمله بالمقابل خودش موفقیت ایران ثابت میسازه که اقدام ایران اقدام جسورانه بود، اقدامی بود که حریفای ایران نتونستن که یا حراس کردن از حمله بالمقابل. و تهدیدهای که ایران داشت، این تهدیدها هم همش کارساز بود، دست حریفای ایران کوتاه ساخت که اینا نتونن جواب بالمقابل بدن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، شما هم خوش آمدین. ایران با حمله تلافی جویانه پس از هدف قرار گرفتن کنسولگریش در سوریه خواسته به اسرائیل چی پیام بده؟
تشکر آقای نعیمی به شما و مهمانتان و به کسایی که ما را میشنوند در سراسر دنیا. ایران دقیقت دو هدف دنبال میکنه به نظر ما. هدف اولش ای است که در درون کشور خود با گسست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که مواجه هست، به یک ترتیب اما یک بینی خمیری درشت‌تر را برای خود ترسیم بکنه و در مقابل مردم خود نشان بده که ما یک کسی هستم که بالاخره امو قسمی که بارها یا وعده کردن که ما جواب سرسخت میتیم و از ایگه پا بالاخره یک اقدام کردن و به یک ترتیب و اونم میبینید که یک سلامل نظامیه که موفقیت شنوز معلوم نیست که تا کدام اندازه است، لیکن سر و صدای سیاسی و بهره‌برداری سیاسی زیاد است از اقدامی که یا کردن بدون شک. و دومی که شما میفهمین که ایران خود به یک ترتیب پوزیشن میکنه که یک قدرت منطقوی است، یک عالم گروه های عجیب و غریب نیابتی را در سراسر شرق میانه منتشر ساخته که معلوم است که از طرف اینمی ایران تجهیز، تمویل، تسلیح و انگیزه دهی میشن. به این ترتیب خواست که برای گروه ها هم نشان بده که من میتونم یک کار را انجام بدم. به این ترتیب اینمی دو هدف هست، دو هدف اساسی هست و این چیز است که متاسفانه بر از او دایی که سیاستاً ایران رو دنبال میکنه که دایی بر حق مردم مظلوم و تحت اشغال فلسطین است، به او هیچ نوع کمک نمی کند، بلکه ایران هرچی بیشتر در صدد دسترسی و تحکیم بسیار مبهم موضع‌گیری های یا موازی سیاسی و جیوپولیتیکی خودش است که از ابزارهای مختلف کار میگیره و نتیجهش به گمان ما غیر از این که بعض بهره برداری سیاسی باشه، اینمی لحظه خود چیز بیشتر از این دیده نمیشه. مثلا در مقابل از اینکه اگر بالفرض اسرائیل با یک اقدام متقابل و با یک شدت کامل متواصل شوه، معلوم نیست که این ماجرا با کجا کشانیده میشه. و شما خود میفهمین که اسرائیل تنها نیست، اسرائیل حمایتگرای بالقوه و با ظرفیت کلان داره که مهمترین ایالات متحده امریکا است. به این ترتیب معلوم است که زور برابر نیست و ما حراس از این دارم که ایران میتونه بسیار به شدت صدمه ببینه، مخصوصا او تاسیسات استراتژیکی که ایران سر از او محاسبه میکنه، تاسیسات اتمیش، تاسیسات بسیار کلان و زیربناییش، میتونه که بسیار صدمه ببینه، مخصوصا در روشنایی گسستای بسیار عمیق اتنیکی، قومی و مذهبی که شما میبینید در ایالت سیستان، بلوچستان، در آذربایجان، آذربایجان، ایران و در کل وضعیت اقتصادی ایران اطور نیست که ایرانی را پوزیشن میکنه. به این ترتیب همین دو هدف را که قبلا به شما اشاره کردم، ایران میخواست امیر دنبال بکنه و تا حد امیر به دست آورده. از امو خاطر هم میگن که ماجرا از طرف ما یا عملیات ما، عملیات متقابل ما پس از این که واقعا اسرائیل یک عمل غیر مشروع را انجام داد و کنسولگری ایران در دمشق مورد حمله قرار داد، خودشان هم اعتراف میکنن که ماجرا از طرف ما ختم است.
تشکر میکنم. آقای شیرزای، حالا اگر بیم سر افغانستان که حکومت طالبان گفته ایران حق دفاع مشروع از خودش را داشته، با چی معنا که اگر جنگ فراگیرتر شود، طالبان به ایران در حال حاضر چی کمک کرده خواهند توانست؟
نایمی سب اول خواهم موقف طالبان را در مسائل بین‌المللی، باید طالبان خودشون بسنجن که ای که مشروعیت بین‌المللی ندارن و با جامعه جهانی اینا روابط ندارن، یا به شکل خب اگر روابط هم دارن با کشورها روابط های استخباراتی دارن، اینا اصلا اجازه ندارن و حق ندارن در مسائل بین‌المللی، چون وضع جامعه بین‌المللی نیستن، قوانین بین‌المللی نمیپذیرن، نباید ابراز نظر کنن. اما آنچه را که پشت پرده یا زیر پرده اینا کارایی دارن، چند قبل ما شما شاهد هستیم که ایران یا سپاه پاسداران اعلان کرد یا صحبتایی داشتن در مورد طالبان و طالبان اینا محور مقاومت خود خواندن. در این زمان از آمدن طالبان و از قبل از طالبان و بخصوص از آمدن طالبان زمزمه ها و شواهدی است که ایران و سپاه پاسداران همی دفتر قندهار طالبان را حمایت میکنن، وزارت دفاعشان حمایت میکنن، یک رابطه ارتباط خوب دارن و اینا حساب میکنن سر طالبان که امکان داره حتی در موضوع انتحاری ها و مردم های فدایی که طالبان برشان میگن، اینی مردم ما را علیه اسرائیل و خلاف کسایی که علیه ایران هستن خلاف از اونها استعمال کنن. ایران یک اندازه سر طالبان حساب میکنه، اما به نظر من این حساب کردنشان بالای طالبان زمان خواهد ثابت کرد که طالبان خلاف ایران هم اقدام کنن، چون طالبان در یک برنامه استخباراتی قرار دادن، طالبان می یا پشتیبان اصلیشان امریکاست. اگر ایران فریب بخوره یا فریب خورده که همه قردیران با اینا اعتماد کرده، روز ضربی محکم را شاید از طرف طالبان بخوره و طالبان هم تلاش میکنه در این راستا چون وظیفه داره از طرف استخباراتای بزرگ نزدیک بسازن، اما ضربی محکم را اگر ایران با طالبان اعتماد کنه ضربی محکم را از طالبان میخوره. اما در مسائل بین‌المللی فعلا با چنین وضعیتی که طالبان داره، حتی اجازه ندارن، حق ندارن اینا که در مسائل بین‌المللی، چون پیشتر گفتم که اینا مشروعیت ندارن و نمیپذیرن، روابط بین‌المللی با کسی ندارن، روابط دیپلماتیک ندارن، نباید ابراز نظر کنن. اما چون اینا در یک وظیفه استخباراتی هستن، تلاش میکنن که از این بازی ها دور نمونن، چرا که در همین زمانی که تنش بین ایران و امریکا بود و امریکا خودش میفهمه، ایران هم میفهمه، قدرت ها دنیا میفهمه، مردم هم میفهمه، بالاخره اینمی امریکا، اینمی طالبان علی ایران، علی چین، علی آسیای میانه و روسیه استفاده میکنه همین کمیال هر آن ظلم و ستمی که طالب داره قدرت های بزرگ در رأس امریکا هنوز هم برای حمایت میکنه، اینا را هنوز هم تمویل و تعجیز میکنه و برای اهداف بعدی که یکی از اهداف امریکا همی است که طالب یا نیروهای دیگه که همیال در کنار طالب ها در افغانستان فعال هستن، اینا ترنینگ میبینن، کار میکنن و زمینه ساز فعالیتشون خود اون پولای امریکایی میشه و این شکل علی منافع مخالف امریکا در منطقه به خصوص بالای ایران استعمال کنن. این فکر میکنم یک ترفند استخباراتی است که طالبا به این شکل میخواه که با این اعلامیه که وزارت خارجهشون داد نشان میده که در حمایت ایران هستن، اما عملا اگر روزش رسید یا طالبا ایران بالای طالبا اعتماد کنه ضربه محکم را از طرف طالبا خواهد خوردن.
تشکر میکنم. آقای جانباز، آیا بحران دیگر پس از جنگ غزه در منطقه در راه هست و اگر هست تأثیرش بر افغانستان و همی وضعیت فعلی که ادامه داره چی خواهد بود؟
خب بحران خو آقای نعیمی در این منطقه دوامدار است و دهه هاست که این منطقه توأم است با بحران و این بحران از طرف یک هده از قدرت های دنیا مدیریت میشه. حالا هم که ما شما میبینیم که ایالات متحده پیوسته تاکید میکنه که نمیخواه داخل یک جنگ گرم شوه علیه ایران، البته این میتونه یک حرکت تکتیکی باشه از طرف اغواگر باشه از طرف ایالات متحده امریکا و اسرائیل و متحدینش که به ایالات وانمود کنن که ما در فکر زدن شما نیستیم، سرکوبی شما نیستیم و از این گپا، در حالی که ما شما میفهمیم که اسرائیل نفس کشیده نمیتونه بدون ایالات متحده امریکا. شما تصور بکنین که یک هفته تمویل و تجهیز نشه اسرائیل در او جیوپولیتیکی که واقعی است از او چی جور میشه، از او چی میمانه باقی. برترتیب بحران در منطقه وجود داشته، بحران دوباره میخواین به ترتیب روی مدیریتی عمومی داخل بسازن که چون این شارگ دنیا هست، شما میفهمین که اینجا منابع بسیار درشت و بسیار ضخیم و بسیار حجیم طبیعی از گاز و تیل گرفته تا به سایر منرال ها در اینجا متمرکز است، در اینجا مواصلات بسیار کلان است از خلیج فارس گرفته تا بحیره سرخ و تا کانال سوئس و این کانال هایی است که شریان های اقتصادی پولی دنیا را تشکیل میده و قاره ها را به یک دیگه وصل میکنه، عبور و مرور در اینجا اما حجمش مقدارش از میلیارد ها گذشته. به خاطر طبیعتا که امریکا، اسرائیل و متحدینش نمیخواین که این وضعیت از مدیریت عمومی فقط میگه یا ده ها سال عادت کردن از او برایه، به خاطر از اینکه اگر از مدیریت برایه طبیعتا که گرچه ایران متحدین بالقوه ندارن مثل که اسرائیل، امریکا و انگلستان داره، معلوم است که نه روسیه نه چین مثلا در پالوی ایران به او ترتیبه که امریکا و انگلستان استفاده میشن، بالقوه استفاده میشن در سطح تکتیک، البته کمک های خود خود که در حمایت های سیاسی و غیره را بدون شک انجام میتن، لیکن بالقوه کسی بخاطر ایران نمی جنگه علیه ایالات متحده امریکا یا
یعنی
حتی اسرائیل.
آقای جانباز، به این ترتیب خب امریکا و کشورهای غربی از متحدان کلیدی اسرائیل و شمار میرن و ایسو روسیه و چین هم با ایران رابطه نزدیک دارن. حالا فکر میکنین گسترش این بحران به نحو ابرقدرت ها را در برابر هم قرار خواهد داد یا ای که اونا پای خود را عقب خواهند کشید؟
خب ابرقدرت ها یک حکمت دارن، البته حکمت مده ایجا در گیمه میگیرم که خودشان روی نمی کنند. درست شما میبینین در منازعه که در اوکراین و شرق اوکراین است و شما میبینین پیشروی های فدراسیون روسیه را که عملا در اوج او قدرت هایی که در عقب اوکراین بودن و با تبل حمایت استراتژیک و دوامدار میکوبیدن، عملا اوکراین به اصطلاح ماجرایش ختم است و آل اروپا، ناتو و ایالات متحده امریکا سر از این فکر میکنن که از این ماجرا چه قسم براین، حتی حرف از تقسیم اوکراین امیال سر میز مذاکرات عقب پرده است که به زودی در سوئیس شما شاهد یک کنفرانس صلح خواهد بودین در این رابطه. برز از این قدرت ها رویارویی مستقیم نمیکنن به خاطر از این که ایتبایی شانه میتونه باعث شوه. شما میفهمین که کشورهای کلان کشورهای اتمی هستن و در آخرین حرکتشان استعمال او سلاح خواهد بود که این کاروان نمیکنن. هنوز متاسفانه در جغرافی های مختلف از عظمی افغانستان عزیز و بدبخت ما گرفته، تا شرق میانه، تا افریقا، تا تایوان و تا بسیار جای دیگه، هنوز هسته های و زمینه ها برای تقابل کشورهای ضعیف وجود داره و این می کشورها را چی مستقیم چی غیر مستقیم، چی از طریق گروه های نیابتی، چی از طریق سازمان های نیابتی، چی علیه یکی دیگه بزرد یکی دیگه تشویق و تحریک خواد کردن که یا در کلکل یکی دیگه زده برن، قسمه که اونا می بینین که زده می رن. و هر ترتیب افغانستان در افغانستان متاسفانه که چانس را که گروه تا حاکم طالب داشت و شاید هنوز هم داشته باشه و کسانی که در بیرون از افغانستان هستند، متاسفانه هر دو ناکام هستند. نتانستند که به یک اجماع منطقی افغانی وطنی تاریخی برسند و به یک نظر واحد به طرف افغانستان که وطن آبایی همشان است بنگرند و یک به طرف ایجاد یک حکومت مسئول و مشروع برند، که نمیرند متاسفانه فعلا اونمو سرتنبگی همه جوانب ما شما میبینیم، این اتفاق پذیری نمیبینیم. بنابراین افغانستان یک وجود آسیب پذیر است از هر نظر. به این ترتیب وجود افغانستان ضعیف است، از ناهنجاری‌هایی که در اطراف ما صورت می‌گیرند مستقیماً بالای دولت افغانستان، بالای مردم افغانستان تاثیر بسیار منفی می‌گذاره. ما پروای طالبان را ندارم، چرا که وا یک وسیله هستند در افغانستان که از طرف قطبای مختلف متاسفانه نه تنها یک قطب استعمال میشن به خاطر فواید خودشان، منافع خودشان. و طالب هم یک جسم نیست، طالب امروز 3-4 تقسیم شده و به 3-4 آجندال پیش میره.
تشکر میکنم از شما. خب آقای شیرزای، چون فرصت برنامه ما حدود 6 دقیقه مانده و به عنوان پرسش اخیر از شما میخوایم بپرسم که کی برای جلوگیری از رفتن منطقه در یک بحران تمام عیار نظامی چی کرده میتونه، اگر متحدان غربی اسرائیل هستن یا هم متحدان ایران در منطقه؟
ببینیم، با در نظر داشت از این که در دنیا یک جنگ خود اوکراین است، موضوع افغانستان است، اونجا موضوع تایوان است، همین اقدام بلمه قابل که اسرائیل اجازه ندادن یا مشوره داد امریکا برش، یا شرکای امریکا و شرکای اسرائیل که باید حمله بالمقابل نکنن، اینا ایراس دارن و اینا به تهدیدات ایران هم نادیده نمیگیرن، همون تهدیدی که ایران کرد عملا نشان داد و اینا یک ایراس میکنن، نمیخواین که اینا در چهار طرف یا در چندین جبهه درگیر باشن، تواناییش هم ندارن. موضوع انتخابات در امریکا است، فقط امریکا مشوره دهنده و تصمیم گیرنده از این است که آیا جنگ دیگه در خاورمیانه در بگیره یا نه. اما شرکای امریکا، شرکای اسرائیل منافع خود دمی دیدن که باید اسرائیل جواب بالمقابل نده فعلا، شاید دیگه خاموش شه و شاید از مدی روزر یک از رسانه ایرانی هم همی بحث داشتیم، من اونجا هم گفتم که اسرائیل تلاش میکنه که یا امریکا تلاش خواهد کرد که این مسائل از روی دیپلم موتیک حل کنه، جنگ دیگیره اگر جلو میگیره امو خود شرکای امریکا و شرکای اسرائیل همی خاموشیشان و همی که گذر کردن یا گذشت کردن از حمله بالمقابل، این همی نشان میده که خود از اینا تصمیم گرفتن که جنگ دیگه نشود، تهدیدهای ایران اینا نادیده نمیگیرن. بنان من متیقن هستم که جنگ از این بازیاتر نمیشه، همی تهدید ایران برای اونا کفایت میکنه. اما سرفرازی ملت ایران دری بود که حکام ایرانی تصمیم به موقع گرفتن، تهدید کردن، ولو اگر کوچکم بود، ولو اگر از این گفتم ایشه که 200 راکت و پهباد اینا برستادن به خاک اسرائیل، اگر فیصدی کمشم کارساز بود، اما فیصدی کمش به نفع ایران شد، اما سرفرازی ملت ایران و خوشنودی ملت ایران نشان داد، در این زمان طاقت ایران نشان داد در منطقه که امکانات داره، تواناییش نشان داد. هی کاش که ملت افغانستان هم اگر اتفاق کنن، ببینین در مقابل ابرقدرت ها یک ملتی که هزارها پرابلم داره تانست با کامیاب اینا بدر بین، اگر ملت افغانستان هم فردا یا هم روز تصمیم بگیرن که اتفاق کنن، یقین دارم که ابرقدرت ها که افغانستان حالی دست خود ساخته، افغانستان هم روز به تصمیم ملت افغانستان، به تصمیم اتفاق افغانستان میتونه که زانو بزنه به ملت افغانستان هم، چنانچه به ملت ایران نشان دادن که اینو زانو زدن دیگه.
تا تشکر. و آقای جانباز، با عنوان پرسش اخیر برنامه، در این مقطع چه راهکار و راه حل وجود داره که منطقه درگیر یک بحران تازه و بزرگتر نشود؟
خب من فکر میکنم که او مراکز و او قدرت هایی که رقیب اسرائیل هستن کوشش خواهد کردن که کاری که پیشتر هم خدمت شما عرض کردم، ماجرا و معرکه از مدیریت خارج نشه. متاسفانه که قدرت های کلان، مخصوصا ایالات متحده آمریکا و خود اسرائیل، انگلستان و بعضی کشورهای دیگه علاقمند نیستن که بحران در شرق میانه خاتمه پیدا بکنه. و یکی از مخلین یا مخربین امنیت اینمی ایران است. اینمی ایران با آجنده‌های کاملا خصمانه خود علیه منطقه، مخصوصا بزرگ کشور خود ما و کشورهای مثل عراق و سایر کشورها، یک عالم دردسرها را ایجاد کرده و هیچ پیشنهاد ملموس را که او بتانه بحران به یک ترتیب مخصوصا سرنوشت فلسطینی ها را به طور مشروعش در این رابطه اقدام کرده باشه و قسم یک نقشه را پیشنهاد بکنه به کمک سایر کشورها انجام نداده، چرا که خود از او درگیر یک افراط دینی بسیار منحط در داخل کشور خود است و آجندای صدور انقلابهای اسلامی را داره، آجندای همزیستی بین انسانها را در دنیا نداره، بلکه ما کل ما میفهمیم که آجندای یا ایدئولوژی حکومت ایران چی هست و لفاظی های ایرانی ها نباید کسی اغوا بکنه که یا کدام اقدام کردن. ایرانی ها هیچ هدف را به دست ناوردن، هیچ کار را نکردن که او در جیوستراتژی منطقه کدام تغییر را بیارن. ما از این هم میترسم که اینمی اقدامشان هم برشان بسیار قیمت تمام شود، چرا که زور برابر نیست. ایران به او سطح نیست که اسرائیل چلنج بکنه، خودش را میفهمه. تا امروز ما شما میبینیم که غیر از این که تهدید میکنن که ما جواب سرسخت میدیم، آیا جواب سرسخت همی بود؟ همی بود جواب سرسخت؟ 97% تمام درون ها و تمام راکت هایی که فایر کردن در هوا قاپیده شد، خونسا شد، هیچ چیز ملموسی به دست ناوردن. و این مصارفی که یا کردن ایخو هم کم نیست، درست؟ در حالی که در بسیاری مناطق ایران این میل گرسنگی حاکم است، بیچارگی حاکم است، دربدری حاکم است و سال هاست که مردم ایران از حکومت خود شکایت دارند که با شکار و دخیل و زیدخل جنگ های بیشمار نیابتی در منطقه هستند. به او خاطر ایران باید متوجه زندگی مردم خودش شود، کوشش کنه که سر امو تحسیصات اتمی خود کار کنه که امو عزتش نره، سر بعض برنامه های زیربنایی کلانه که داره سر از او کار کنه و مخصوصا در قسمت صدور ایدئولوژی افراطی خود تجدید توجه بکنه، تجدید نظر بکنه به نام انقلابات دینی و به نام انقلابات فرهنگی، همسایه ها را آزار و اذیت و مداخله نکنه و در قسمت شکوفایی کشور خود، رفاه مردم خودش کار بکنه. شما میگویند که اعتراضات اجتماعی در داخل ایران به حد زیاد از گذشته قومی در آذربایجان ایران، در خوزستان عرب، در سیستان بلوچستان که در وجه سونی ها هست. ما میبینیم که اعتراضات روز به روز روزافزون است و گذشته اجتماعی عمیق شده میره. بهتر است که ایران متوجه این حالت های خود باشه، نه ای که آجنده های را پیش ببره که جهان اسلام احساساتی بسازه، در حالی که هیچ نتیجه را ما نمیبینیم غیر از اینکه نمو بازی با احساسات مسلمان های دنیا است. این کار همی اقدام ایران بر مردم غزه چی ارمغان داره؟ آقای نعیمی
تشکر میکنم. مهمانان عزیز، سپاسگزار از اشتراکتان در این برنامه. غوث جانباز، دیپلمات پیشین آگاه مسائل سیاسی، و نثار احمد شیرزی، آگاه مسائل بین المللی، که ما را در این برنامه امراهی کردید. سپاس فراوان از هر یک شما هم شنونده های عزیز.
خوش ندارم، ابرار خوش ندارم، هفت وکم ده پشت ابرای سیه گم شده، قصه عشق ما سر زبان مردم شده.
باران خوش ندارم، ابرار خوش ندارم،
اگرچه رحمت باران خدایی، با گلها نعمت از من جدایی. اگر باران اشک جاری باشد، زندگی به تو بر من بنوایی.